بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب ارث، توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شروع کنیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیت الله بالعرزین و لن علا اعدائهم اجمعین. خداوند را شکر می‌کنیم که باز توفیق عنایت کرد برای اشتغال علمی و شروع به تحصیل، تعلیم و تعلم در اول، در نیمه دوم سال تحصیلی 84. ما بحث را با یک حدیثی از رسول اکرم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله آغاز میکنیم در جلد دوم بهار صفحه 34 تا 35. عن علی بن ابی طالب علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من طلب العلم لله لم یصب منه بابا الا ازداد فی نفسه ذلا و فی الناس تواضعا و لله خوفاً و فی الدین اجتهاداً فذلک الذی ینتفع بالعلم فلیتعلم و من طلب العلم للدنیا و المنزلت عند الناس و الحزبت عند السلطان لم یصب منه باباً ان ازداد فی نفسه عظمتن و علی الناس استقالتن و بالله اغترارن و من الدین جفاءن فذلک الذی لا ینتفع بالعلم فلیکف و لیمسک عن الحجة علی نفسه و الندامة و الخزی یوم القیامة. در این حدیث چنانکه ملاحظه میکنید پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله محصلین را، متعلمین را دو طایفه کرده، برای هر طایفه هم آثاری، علائمی، نتایجی ذکر کرده. اول اینکه من تعلم العلم لله، کسی که برای خدا درس میخوانه، علم برای خدا یاد میگیره، یعنی با قصد اخلاص قدم به میدان تعلم گذاشته. این چهار تا علامت داره. از این چهار علامت شناخته میشه که یعنی چهار تا نتیجه، چهار تا نتیجه داره تعلم العلم لله و علامت و نتیجه است. اول اینکه لم یصب منه بابا الا ازداد فی نفسه ذلا، هر بابی از ابواب علوم را میخونه، هر بابی از ابواب علوم را میخوانه به حقارت خودش، به ذلت خودش بیشتر پی میبره. هر بابی از ابواب اون را میخانه به ذلت و حقارت خودش بیشتر و بهتر پی میبره. لن یسر من و بابا الا ازداد فی نفسه ظلما، این اول. دوم و فی الناس تواضعا، هر بابی از علوم را میخوانه در برابر مردم تواضعش افزونتر میشه. به مردم با نظر عظمت نگاه میکنه ولی به خودش با نظر ذلت و حقارت و فناس تواضع. سوم و لله خوف، هرچی بیشتر دست بخونه خوفش از خداوند افزایش پیدا میکنه، چون برای خود هرچی بیشتر دست بخونه معرفتش نسبت به خداوند بیشتر میشه. هرچه معرفت بیشتر بشه خشیت انسان، خوف انسان از خداوند بیشتر میشه. نتی سوم و لله خوف. چهارم و فی الدین اجتهاد، هر قد درس بیشتر میخونه اجتهاد و سعی و کوشش اون. اجتهاد در اینجا به معنی جد و جهد و کوششه. هر چقدر درس بیشتر میخونه جد و جهد و کوشش اون در رعایت احکام خداوند بیشتر میشه. این قسمت اول حدیثه. در جلد دوم بهار صفحه 34 تا 35 من علی ابن ابی طالب علیه السلام قال آدم رسول الله صلی الله علیه و آله من تعلم العلم لله لم یسر من حبابا الا ازداد فی نفسه ذلا و فی الناس تواضعا ولله خوفا و فی الدین اجتهادا فذلک الذی ینتفع به علم المتعلم. این قبیل افراد از علم بهره میبرن، فلیتعلم یاد بگیرن. این دسته اول. دسته دوم من طلب العلم للدنیا، برای دنیا و مقاصد دنیا. والمنزلت عند الناس، برای اینکه پیش مردم موقعیت پیدا کنه. والحضرت عند السلطان، حضبه پاهای قطی و زای معلم به معنای تقرب از مقام، برای خاطر که پیش قدرت حاکم تقرب پیدا کنه. این هم چهار تا نتیجه داره. اول لم رسد من حبابا الا ازداد فی نفسه عظمتا، هرچه بیشتر دست کنه خود بزرگ بینی در روح رو افزایش پیدا میکنه. یکی از بلاها و مصیبت هاست الا ازداد فی نفسه عظمتا. دوم و علی الناس استطالتا، بر مردم تکبر میکنه، هرچی بیشتر دست کنه خودش در نظر خودش عظمت پیدا میکنه، مردم در نظر او حقیر جلوه میکنن. بلند پروازی و تکبر نسبت مردم پیدا میکنه. و علی الناس استطالتا، سلمون و بالله اغترارا، بی خود به خداوند مغرور شد. یا ایها الانسان ما غرورک بربک الکریم، اغترار به خداوند بی خود با تکیه بر اعمال و چیزایی که ارزش نداره معروف شه. چهارم و فمن الدین جفا، فمن الدین جفا، از آداب و احکام دینی فاصله نگیریم. اینم چهار علامت برای کسی که کلن علمت دنیا و منزلت عند الناس و عزوت عند السلطان لن یصف من حبابا الا ازداد فی نفسه عظمتا و علی الناس استطالتا و بالله اغترارا و من الدین جفاعا. فذلک الذی لا ینتفع بالعلم، این چنین افراد از علم نتیجه نمیگیرند. فلیکن، خوبه که اینها از قرار گرفتن علم خودداری کنند. و لیمسه عن الحجه علی نفسه، چون این قبیله و هرچه بخوانند حجتی علیه خودشان را به وجود آوردند. و خزی و ندامت و خزی و لیمسه عن الحجه و عن ندامت و خزی و قیامت، از ندامت و خزی روز قیامت، چون عالم عمل نکنه ندامت دامنگیرش بشه، خزی و خاری دامنگیرش بشه. فلیک و فلیمسه عن الحجه علی نفسه اشکال در کجاست؟ قاضی متخصص خلاصه در نظر بگیره، اشکال معلوم کنه، اشکال رد بشه، تا ببینیم که چرا جاهای مختلف در شنیدن صدا فرق کنه. در مجموع البحره در ماده حبا های حتی نوشتن که در حدیث است ان اول هبا کل جنه، هبا یعنی عطا، گفته میشه به اون شخص عملش خوب بوده ان اول هبا کل جنه، هبا یعنی عطاست. یقال حبوت الرجل، این معتل اللام واویه نه یایی حبه، بله یقال حبوت الرجل، هبا ان بالکسر و المد هبا ان اعطیت و شیب غیر عوض و صحبه امانی عطا به غیر عوض و الاسم الحر اسم مصدر از این چیه؟ القوه به زن ولی در خاورت داره که حبه هم صحیحه حبه هم صحیحه بلکه به فتح الها اکثر خب حبه یا حبه یا حبه و منه بیع المحابات بیع محابات از هی منتست بیع محابات کجا فقهای ما متعرض بیع محابات هستند در باب وصیت یک بحثی هست و اون این که منجزات مریض از ثلث یا از اصل معلقات از ثلث دو جور تصرف داریم در مال نسبت به ما بعد الموت یک تصرفات داریم به وصیت این است که تصرف معلل بر موته اگر من مردم از مالم چقدر خرج کنید چی به کسی بدید اینا میگن منجزات نه معلقات مریضن یعنی مریض آدم سالم هم اینطور تصرفات معلق بر موته اینا وصیته وصیتم تا ثلث نافذ است و بیش از ثلث نافذ نیست مگر اینکه ورثه کبیر باشن به اجازه بدن خب این معلقات مریض اما در بحث منجزات مریضی نگه مریضی مرضش منتهی به مرد شد بحث به این بقاها هست ما یه بحث کردیم که آیا منجزات مریض از سلس یا اصله حالا یک آدم دید داره میمیره مریض سختی داره میمیره در اینجا آمد و خانه که بخشید به زید و فرش رو بخشید به امرو آمد این در اون حالت در مرضی که منجر به مرد شد تصرفاتی کرد تصرفات آیا اینا هم مثل وصیت از سلس حساب میشه یا از دست حساب میشه به اینا میگن منجزات مریض نگفت بعد از مرگ من گفت بعد از مرگ من چون وصیت اون حسابش روشنه اما نه خیر منجزاتی انجام داد منجزات در مرضی که مرض منتهی شد به مرگ این شخص آیا منجزات مریض از ثلث یا از اصله یعنی منجزات مریض حکم وصیت داده که از ثلث باشه یا چون منجز است معلق نیست از اصل باشه بسته کسانی که اون موقع در بحث ما بودن اگر کسی از آرمت بهنم کنم یادشان باشه اون موقع ما چی گفتیم بیشتر فقهای ما قائلن که منجزات مریض از اصل مانه امام رضوان الله علیه هم قائله منجزات مریض از اصل دارن ولی یه نفر خوب چون من چند که روایت داره که مادامی که روح در بدن انسان هست انسان نسبت به مال خودش اختیار داره اینم ولو مریضه ولی روح در بدنش هست نمرده کن چون نمرده اختیار مالش داره به هر کسی بخواد ببخشه بخشه به تمام مالشه به بخش بیه نفر حتی بیگانه بتونه کار بکنه هرچند بعضی کارا برخلاف انصافه ولی بحث ما در حکم فقهیشه منجزات مریض از اصل ماله ها در اونجا یک چیز دارم به من بی محابات و بحث ما مربوطه از ماده هم حبس بی محابات اینه که خانه ای که میارزیدی به 10 میلیون بفروشه به 1 میلیون این بی محاباتیه برای اینکه این شخص در اینجا بالاخره خانه که به 1 میلیون میارزیده، گاهی خانه که 10 میلیون میارزیده فروخته به 1 میلیون، در حقیقت 9 میلیون به اون شخص بخشیده، 9 میلیون را به اون اخا کرده. به اندازه ثمد المثل پول میگیره، به اندازه ثمد المثل پول نگرفته. ثمن مثل این خانه 10 میلیونه، ولی 1 دهم ثمن مثل فروخته. فروخته این خانه را که به 10 میلیون میارزه، فروخته این خانه را به 1 میلیون. به این میگن بیع محاباتی. بیع محاباتی، حالا بحث نیست که بیع محاباتی معناش فهمیدیم، در میگرده به اون بحثی که آیا منجزات مریض اضافا امانه و بیعن محاباتیگن، مریضی که مرضش منجر به مرگ شد، هل یحسب از اصل مال یا یحسب از ثلث مال؟ ای گفت منجزات مریض حکم وصیت داره، از ثلث حساب، بیش از ثلث حق نداره، غیر به ازایی بر راست. ای گفتیم نخیر از اصل مالی که با اصل مال دیگه جاره، هر شرط برگ از خود بده بده. خلاصه اینجا مجمع البحره یه بمن هو بیع المحابات و هو ان یبیع شیئا بدون ثمن، مثل خانه که 10 میلیون میارزیده فروخته به 1 میلیون در حال مرض، مرض که منجر به مرگ شد. پس زاید من قیمت المبیع عن الثمن عطیتون، 9 میلیونش عطیه است، 1 میلیون از اون میگیره، خانه 10 میلیون مرزه دیگه، بس 9 میلیون در حقیقت به اون شخص بخشیدین عطیتون. چون این چنینه، به این میگن بیع محاباتی که در اون بحث مریض متعرضش هستن. خیلی بعد حالا یکی و صلات الحوه، صلات جعفر ابن ابی طالب، یک صلاتی داریم به نام صلات جعفر، به میگن که نماز جعفر طیار، نماز جعفر طیار و صلات حوه میگن. این به چه مناسبتی؟ به مناسبت این که جعفر جز کسانی بودن که به حبشه رفتن، از مکه واسه سخت مشرکین عده مسافرت کردن به حبشه، چون سلطان حبشه مسلمان ها می رفتن اونجا پناه می داد، احترام می کرد. تعداد رفتن سالان دارده 70 نفر که اصلا جعفر امیر اونها بود، جعفر امیر اونها بود تا به حبشه. چند سال در حبشه ماندن و اصلا جعفر باعث شد که سلطان حبشه اسلام آورد، با خواندن قرآن برای سلطان حبشه، سلطان حبشه اسلام آورد. چون برای که کفار قریش متوجه شدن رفتن برای حبشه، عده فرستادن امراض و اینا رفتن اونجا که سلطان حبشه را تحریک کنن که اینها را از مملکت اخراج کنن. ولی سلطان حبشه اینا را خواست و گفت چی میگه؟ شد برای یه پیغمبری آمده است اینطور میگه. هیچ به این که اونایی که اینا میگن تمام مکارم اخلاق را پیغمبر خدا آورده، گفت اینا یک سویس دار خوبیه. گفت پیغمبر شما معجزه چیه؟ این شروع کرد به خواندن سوره مریم. سلطان حبشه نصرانی بود، سوره مریم را که خواندید به این که طوری از مریم و عیسی قرآن مجید تمجید میکنه، تنزیه میکنه که این گریه کرد، منقلب شد و اسلام آورد. چون خود همین انجیل فعلی عجیبه، انجیل فعلی ازش استفاده که عیسی علیه الله از زنا بوجود آمد. انجیل فعلی یک فرمان یوسف نجار را معرفی میکنه که با مریم ارتباط داشت و عیسی به وجود آمد. نسبی هیچ کتابی در دنیا مانند قرآن حضرت عیسی را تنزیه و تکریم نکرده. حالا تو روز اوله حالا چهار سال که بند مشهد به شهر رفت بودن، اونجا روزنامه ها نوشته بودن که بوش و اون کسانی که در کاخ سفید هستن گفتن که قرآن جز کتاب تروریستی است و فلان، رو بلکه در صدر کتاب تروریستی قرار دادن. من یه ایسی نوشتم، مطبعات پخش کرد و خطاب به کاخ سفید نشینان، چند تا از این کشیش ها هم بودن، گفتم اگر شما قرآن را متزلزل کنید اصلا دین نصرانیت شما متزلزل میشه. برای خاطر این که دین نصرانیت شما هیچ دلیل ندارید بر وجود حضرت عیسی و اون نزاهت و قداست حضرت عیسی و انجیل غیر از قرآن. قرآن همچنان که برای ما کتاب آسمانی و دلیل حقانیت پیغمبر ماست، دین شما را هم صحه میگذاره در زمان خودش. اگر شما بخواید قرآن را مخدوش معرفی کنید، اول صدمک به خودتان بخوره و دودش به چشم خودتان میره. برای خاطر اینکه این قرآن است که مریم را با اون قداست معرفی میکنه، حضرت عیسی علیه السلام را با اون عظمت معرفی میکنه. بله، اون وقت بحثی که بین حضرت رضا علیه السلام جاسلیق نصرانی شد در توس، مجلس علمی بسیار مهمی بود، اونجا اون نصرانی برای حقانیت مذهب خودش تمسک کرد به قرآن. حضرت عیسی، حضرت رضا فرمودن شما به چه دلیلی میگی که حضرت عیسی پیغمبر بود؟ گفت در قرآن شما هست، در جاهای متعدد که خداوند تعال حضرت عیسی را پیغمبر معرفی کرده. بعد اون جاسلیق که بعدش هم مسلمان شد، جاسلیق گفت بگید که خب حالا که اینجور هست، یکی از ادله شما استصحابه، ما هم استصحاب نبوت حضرت عیسی را میکنیم و بگید حضرت عیسی نبوت در شریعتش باقیست، تمسک کرد به استصحاب. معلوم میشه از اصول ما هم خوانده بوده. پر جاسر تمسک کرد به استصحاب برای بقای دین نصرانیت و مسیحیت. الان امام بزرگ چطور جواب داد؟ حضرت فرمودن که بله، درسته که قرآن دلالت داره، ولی قرآن رو خب باید اینطور در نظر گرفت. گفت انا مقرران به کل عیسی که بشر به مجیء محمد صلی الله علیه و سلم. تو بله، قرآن حضرت عیسی را معرفی میکنه، نبوت و پیغمبریش قبول داره، ولی کدام عیسی؟ اون عیسی که قرآن میگه ما به اون مؤمنیم، اون پیغمبر هم بدنیم، ولی اون عیسی که به حواریین گفت بعد از من یأتی رسول اسمه احمد، اون عیسی که به حواریین گفت که بعد از من پیغمبر میاد اسمش احمد است، ما اون عیسی را قبول داریم. اعتراف به چه این عیسی به ما صدنه نمیرسنه، چنان که اعتراف به موسی به ما صدنه نمیرسنه، برای اینکه اینا پیغمبرانی بودن، بشارت دادن به آمدن پیغمبر ما حضرت عیسی علیه السلام. خلاصه یکی از دلائل مهم، بلکه تنها دلیل مهم نصرانیت قرآن است. کسی قرآن رو با خدشه کنه، ما خطاب کردیم به کاخ سفید نشینان که اگر شما قرآن را متزلزل و مخدوش کنید، هیچ دلیلی برای نصرانیت خودتان ندارید. این بود که جعفر موقعی که خواند آیاتی از قرآن را از سوره مریم را به سلطان حبشه، سلطان حبشه مسلمان شد. خب حالا جعفر با همراهان چندین سال در حبشه ماندن، پیغمبر خدا از مکه هجرت کرده به مدینه آمده، جنگ بدر و احد و اینا همه تمام شده. روزی که خیبر فتح شد، جعفر هم از حبش آمد خدمت پیغمبر. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودند که عمران به ایهما، به کدام یک از اینها مسئول باشیم؟ به ایهما اثر. امروز دو تا جریان پیش آمده، به کدام یک از اینها بیشتر مسئول باشیم؟ به فتح خیبر هم به قدوم جعفر. آیا از جهت اینکه خیبر فتح شده بود، تروبال یهودیا و صهیونیستا شکسته شده که واقعا کار بزرگی بود، یا اینکه به قدوم جعفر؟ فتح خیبر به واسطه شجاعت از امیر علیه السلام و آمدن جعفرم. جعفرم رفته بود در حبشه و واقعا به اون تبلیغ جعفر خیلی عظمت داره، خیلی عظمت داره. منتها عظمت امیرالمومنین جعفر را تحت شوق قرار داد، ولی جعفر خیلی عظمت داره. حالا سه پیغمبر فرمودند که عمران به ایهما اشد سرورن، ای فتح خیبر هم به قدوم جعفر. خب بعد پیغمبر به جعفر فرمودند که الا اعطی الا احبوک، این احبوک اینجا بوده که بحث ما مربوطه نیست، صلات احبوک. گفتن به این که من خود در قابل این خدمات که انجام داده تو واقعا خیلی بزرگ بوده، آیا الا احبوک الا اعطی که عطیه بدم؟ مردم فکر کردن که پیغمبر خدا میخواد به جعفر یه سله جایزه خیلی مهم بده. مهم هم بود، مردم فکر کردن که یه مادی مثلا میخواد، چند هزار دینار مثلا میخواد. یه سوی پیغمبر نماز جعفر طیار رو روی یاد داد و این بالاترین عطیه و حبه بود پیغمبر به جعفر. حالا این ما روایت داریم، کسی که در عمره یه دفعه بخونه، در سال یه دفعه بخونه، در ماه یه مرتبه بخونه، در روزه جمعه بخونه، خیلی فضیلت و ثواب داره که در ظاهران جلد پنجم و سایر باشه. چندین ماه برای این منقل کرده که به صلات جعفر. خلاصه به این صلات حبه هم میگن. خب بحث ما با توفیق پروردگار متعال در حبه است. فهرست منابع و مدارکی که بایستی سروران عزیز مراجعه کنن به این ترتیبی در وسائل و روایاته. حالا بعدم ایشان به شما میده نمیشه که ولی حالا بنده هم عرض در وسائل شیعه جلد 17 از اون وسائل 20 جلدی، جلد 17 صفحه 439 باب سوم از ابواب میراث الابوین و الاولاد، روایاتش اونجاست. جلد 17 وسائل صفحه 439. خب جواهر جلد 39 صفحه 127 مطالعه می فرمایید. پیش مطالعه برای درس خیلی مهم، چون بحث از چند جهت از این اختلافیه. شما باید قبل از این که ما به عرض برسانیم، خودتان برای خودتان نظری اتخاذ کنید. درس خارج این ترتیب خیلی مفیده که انسان در حدی باشه که مطالعه کنه منابع و مدارک، خودش صاحب نظر باشه، بعد ببینه استاد چه نظری میده، بعد نظر خودش با نظر استاد مقایسه میکنه، گاهی ممکن نظر خودش از نظر استادم راجع‌تر و قوی‌تر بدونه، گاهی تسلیم نظر استاد بشه. خلاصه جواهر جلد 39 صفحه 127. خب دوم مفتاح الکرامه، اون باش برای بعد اگر میخواید تقسیم کنید بعد تقسیم. مفتاح الکرامه جلد سوم صفحه 221. بله آقای کریم باشه برای بعد، وسط بحث
بله، مفتاح الکرامه جلد 3 صفحه 231. مستعد نراقی جلد 19 صفحه 201. ریاض جلد 14 صفحه 294. ریاض جلد 14 صفحه 294. خلاف شیخ طوسی جلد 4 صفحه 129. چون مسئله از متفردات ما، سنی ها به حبه قائل نیستن، ولی ما قائلیم بر حسب اخبار اهل بیت علیهم السلام. اینه که خلاف جلد 4 طبع جدید صفحه 129. خب عرض کنم که از جمله کتابایی که باید مطالعه کنید، انتصار سید مرتضی است. چون سید مرتضی در انتصار مسائلی که انفردت به الامامیه، مسائلی که امامیه فقط اونا منفردن، از طهارت تا دیات نوشته. این مسئله هم مسئله است که انفردت به الامامیه. انتصار سید مرتضی صفحه 299. بله. خب عرض کنم که مختلف و شیعه، مختلف و شیعه چاپ جدید جلد 9 صفحه 38. مسالک جلد 13 صفحه 128. کشف اللسان جلد 9 صفحه 417. خب اینها را مطالعه می‌فرمایید، اونم مدارک و اونم مسئله، تا انشاءالله تعالی با توفیق پروردگار متعال برای روز شنبه انشاءالله تعالی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.